سلام و وقتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری این 60 دقیقه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را عقاب پیکار پیش می‌برد. مقام های پاکستانی گفتند که حدود 15,000 پناهجوی افغان در یک شبانه روز گذشته از آن کشور به افغانستان بازگشتند. بر اساس آمار حکومت پاکستان شمار مجموعی پناهجویان افغان در آن کشور به حدود 4,400,000 تن می رسد و از میان آنها 1.7 میلیون تنشان اسناد اقامت ندارند. وزارت داخله پاکستان دیروز گفت که تا اکنون بیش از 200,000 افغان از این کشور اخراج شدند. اسلام آباد پس از پایان ضرب الاجل یک ماهه روند اخراج افغان‌های بی سند را از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز کرد. این اقدام پاکستان انتقاد حکومت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری را به همراه داشته است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در جریان سفرش به تهران امروز با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار کرد. دفتر ملا برادر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و سایر بخش‌ها بحث شد. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان گفته که افغانستان تحت حاکمیت آنها می خواهد که از طریق ایران صادرات و وارداتش را افزایش دهد و از ایران در این زمینه خواهان سهولت‌های لازم شده. هیچ کشور به شمول ایران تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. مقام های صحی در غزه می گویند که دست کم 38 تن در حملات طیاره های اسرائیلی بر کمپ در غزه اوایل امروز کشته شدند و 42 تن دیگر زخم برداشتند. با وجود درخواست های امریکا برای ایجاد وقفه در جنگ و منظور امدادرسانی به غیر نظامیان، اسرائیل گفته که به عملیات تهاجمی اش تا نابودی گروه حماس که بر غزه حاکم است ادامه خواهد داد. اسرائیل حملات هوایی را علیه گروه حماس حدود یک ماه پیش بعد از آن آغاز کرد که در حمله گسترده حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر 1400 تن کشته شدند و حدود 240 نفر دیگر هم توسط گروه حماس به گروگان گرفته شدند. مقام های صحی در غزه گفتند که در حملات اسرائیل تا حالا بیش از 9400 فلسطینی در غزه کشته شدند. پس از آن که اوکراین از کشته شدن شمار از سربازانش در حمله راکتی روسیه گزارش داد، اکنون کیف در این باره تحقیق میکند. با گزارش رسانه خبری پراودا، در این حمله بیش از 20 سرباز اوکراینی به روز جمعه در منطقه زاپوروژیا در جنوب آن کشور کشته شدند. رستم اماروف وزیر دفاع اوکراین این رویداد را فاجعه خوانده و دستور داده است که درباره آن تحقیق کامل صورت گیرد. اردوی اوکراین نگفته که چه تعداد از سربازانش در این حمله کشته شدند. و در ادامه جام جهانی کرکت، هند امروز افریقای جنوبی را با تفاوت 243 دوش شکست داد. هدف از سوی کرکت بازان هندی برای حریفانشان 327 دوش تعیین شده بود، اما افریقای جنوبی با از دست دادن تمامی 10 بازیکنش فقط 83 دوش گرفت. هند تا اکنون در صدر جدول جام جهانی قرار دارد و هیچ شکست را در این رقابت ها تجربه نکرده. قرار است که فردا تیم های بنگلادش و سریلانکا در برابر هم به میدان روند و پس فردا بازی میان تیم های کرکت افغانستان و استرالیا برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد میگوید که پناهجویان افغان دارای برخی کارت‌ها از اخراج اجباری معاف هستند.
دارندگان کارت‌های سرد یا POR و شهروندی افغانستان یا ECC از روند اخراج معاف هستند.
تلاش‌های بین المللی برای توقف اخراج اجباری چی می شود؟ گفتگو با یک آگاه امور بین المللی.
به نظر می رسد که سازمان‌های بین المللی قبول کردنی اصلا که پاکستان حق داره که کسانی که اسناد ندارن اینا را اخراج کنند.
شمار از افغان‌های دارای سند هم در پاکستان بازداشت یا اخراج شدند.
توکلی دفتر سازمان داریم، اونا رو میگه قبول نیستن، با همونا هم گرفتار کرده.
سازمان ملل متحد میگوید که کشت کوکنار در افغانستان امسال 95% کاهش یافته. واکنش ها به تصمیم پاکستان که گفته برای دانشجویان افغان 4500 بورسیه تحصیلی اهدا میکنند.
پاکستان چه دوست کن بورسونه ایران کرد؟
این که پاکستان هر گونه بورسیه را اعلام کرده است نشان از دورویی دارد.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید. تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 15 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اکنون هم میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. در حالی که اخراج اجباری پناهجویان افغان بدون سند هنوز از پاکستان ادامه دارد، دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید دارندگان برخی کارت‌ها از روند جاری اخراج معاف هستند. دفتر UNHCR امروز با نشر این خبر در شبکه X از مقام‌های پاکستانی خواست که از عدم آزار و اذیت پناهجویان افغان که اسناد دارند اطمینان دهند. اما واکنش‌های مهاجران افغان در پاکستان زیاد بوده. بیشتر در این گزارش.
دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان در پنجمین روز عملیات حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان اعلام کرد که دارندگان کارت‌های سبد یا POR و شهروندی افغانستان یا ECC از روند اخراج معاف هستند. دفتر UNHCR این موضوع را امروز در صفحه رسمی X خود منتشر کرده و در کنار آن از مقام‌های پاکستانی خواستند که به دارندگان اسناد اطمینان بدهند که آنها با آزار و اذیت روبرو نخواهند شد. دفتر UNHCR در پاکستان در حال این موضوع را مطرح می کند که طی 5 روز گذشته و پیش از آن گزارش های از بازداشت و اخراج افراد از پاکستان منتشر شده که این اسناد را با خود داشتند. از سوی هم مقام های مختلف در نظام جمهوری پیشین افغانستان در برابر اخراج اجباری مهاجران فاقد اسناد افغان واکنش نشان دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان شب گذشته حین سخنرانی درباره مشکلات مهاجران افغان با اشاره به موضوع اخراج اجباری گفت افغانستان دیگر مرکز توجه جهان نیست و کشورهایی که در گذشته از طالبان حمایت می‌کردند دیگر در فکر امور اساسی و حل مشکلات افغان‌ها نیستند.
طالبان سرت
هوادونو روابط گذشته کشورها با طالبان برای ما شرایط و معامله‌های ویژه بود که اکنون آن مرحله به پایان رسیده است.
نور پایته رسیدلیده.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین افغانستان در صفحه X نوشته است اخراج گروهی افغانها سبب بی سرپناه و سراسیمه شدن هزاران افغان شده است. آقای عبدالله ابراز نگرانی کرده که اخراج اجباری و گروهی افغانها آنها را با کمبود سرپناه و نبود خدمات صحی مواجه می کند و این موضوع در آستانه فصل زمستان سبب به میان آمدن یک فاجعه بزرگ بشری در افغانستان خواهد شد. عبدالله مشاور امنیت ملی در نظام جمهوری پیشین افغانستان نیز در صفحه X این نوع اخراج مهاجران افغان را غیر قانونی و نقض حقوق بشری عنوان کرده و افزوده است شمار زیادی از مهاجران افغان با برخورد غیر انسانی روبرو شدند. او از طالبان خواسته که برای مبارزه با این بحران بشری گام‌های فوری سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بشری بردارند. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه نظام پیشین جمهوریت نیز در صفحه X نوشته اخراج اجباری و گروهی افغان‌ها سبب ابعاد و فاجعه بزرگ بشری خواهد شد. پیش از این نیز برخی از مقام‌های پیشین افغان اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان را نکوهش کرده بود، اما با این همه هنوز هم برگشت مهاجران افغان از پاکستان ادامه دارد و آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و حکومت طالبان نشان می‌دهد که تاکنون نزدیک به 170 هزار افغان به کشورشان بازگشت داده شدند. هم وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان میگوید به تاریخ 13 عقرب تنها از مسیر سپین بولدک بیش از 6000 مهاجر به افغانستان آمدند. این وزارت از برگشت داوطلبانه و اجباری بیش از 3000 افغان از ایران نیز به تاریخ مشابه خبر داده است.
ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و نگرانی‌ها در این مورد. وزارت داخل پاکستان دیروز گفت که تا اکنون بیش از 200 هزار افغان از این کشور اخراج شدند. گفتگو کردم با طارق فرهادی آگاه مسائل بین المللی و نخست ازش پرسیدم که ده ها هزار تن کارت‌های سازمان ملل متحد را در پاکستان دارند. آیا آنها از اخراج اجباری در پاکستان مسئول خواهند بود؟
پاکستان به شمول کسانی که یعنی اسناد ندارن در پاکستان کسان را اخراج میکنن که اونها اسناد دارن، شناختی کارت دارن یا حتی کارت های ملل متحده دارن که برشان دادن. این برازی است که در بین تمام مهاجرین افغانی که در پاکستان هستن یک نگرانی ایجاد شود و در حقیقت با روحیشان بازی میکنن پاکستانی ها، به خاطر که به حساب هیچ کس در امان نیست، حتی کسایی که قانونی در اونجا هستن.
آقای فرهادی، پاکستان با این اقدامش دنبال چی است؟ آنچه ادعا کرده که تهدید امنیتی از جانب برخی پناهجویان افغان متوجهش است امین است یا بحث اصلی چیز دیگر فکر میکنین است؟
تمام افغانهایی که در اونجا هستن 1.7 میلیون تهدید امنیتی بر پاکستان نیستن. اگر 1.7 میلیون در یک کشور تهدید امنیتی باشه، در اون کشور نارامی بسیار به سطح بیشتر می باشه. این هم پاکستان بهانه گیری میکنه. مشکل امنیتی پاکستان هم روی TTP است و این کسایی که اخراج میکنن اینا اطور به نظر نمی رسه که TTP باشن. برعکس، پاکستان میخواهد که افغانستان TTP را برشان مسترد کنه. پس اخراج از اینا شعوری قابل قبول نیست، در حقیقت منطقی نیست.
و اخراج اجباری به اجرا گذاشته شده، این روند فکر میکنین تا کدام حد زمانگیر خواهد بود؟ پاکستان گفته که 1.7 میلیون افغان بدون سند را اخراج میکنه.
خب 1.7 میلیون نفر نه پاکستان در یک ماه دو ماه اخراج کرده میتونه و نه افغانستان در یک ماه دو ماه جذب کرده میتونه. پاکستان این را بایسی اگر هرم به فشخار استفاده میکنه به ضد طالبا. ما درست مطلع نیستیم از پشت پرده که بین طالبا و پاکستان چی گذشته. در رسانه ها بخوانیم که بعضی کس ها تبصره ها میکنن، اما اصلیش ما نمیفهمیم. باید منتظر باشیم که باز یک حسن عباس یک کتاب نشر کنه 10 سال بعد که ما بفهمیم که اصلا چی گپ بوده. و اما در حقیقت کشورهای غربی و سازمانهای ملل متحد هم سر پاکستان فشار میارن که این کار را به زودی درک کنن، یعنی به مروج زمان کنن. اما این هم به نظر میرسه که سازمانهای بین‌المللی قبول کردنی اصلا که پاکستان حق داره که کسانی که کاغذ ندارن و اسناد ندارن اینا را اخراج کنن، به خاطر که ما ببینیم که در افغانستان سازمانهای ملل متحد کمپ ها ساختن برای رهنمایی مهاجرین. این همی خودش قبول عزیز که سازمانهای ملل متحد هم همراه پاکستان تا اندازه همصدا هستند بر ازی، اما ای را میگن که شما باید اینا را به زور اخراج نکنین، خودشان بر ازا بیاین به طرف افغانستان و کرامت انسانیشان احترام شود، که در حقیقت ما میبینیم که در هر دو مورد پاکستانی ها تخلف میکنن.
طارق فرهادی، آگاه مسائل بین المللی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. همزمان منیزا کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان و سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد ادعا میکنند که شمار از پناهجویان افغان با وجود داشتن کارت مهاجرت بازداشت و اخراج میشوند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان، با انتشار ویدیو و کارت برخی از مهاجران افغان مدعی شد که پلیس پاکستان حتی مهاجرانی را که کارت سازمان ملل متحد و کارت شناسایی دارند نیز بازداشت و اخراج میکند. در ویدیویی که او در صفحه ایکس خود منتشر کرده، شوهر یک خانم افغان بازداشت شده میگوید که خانمش با وجود داشتن کارت شناسایی از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده است. بانو کاکر در صحبت با رادیو آزادی گفت که زنان و کودکان هم در میان افراد بازداشت شده‌اند و او ادعا می‌کند که در برخی موارد پلیس از مهاجران پول درخواست می‌کند.
این مهاجرین شکایت می‌کنند که در بازار و کمپ‌ها پلیس از آنها پول درخواست می‌کند. اگر برایشان پول ندهد، او را بازداشت و به مراکز و کمپ‌های نگهداری انتقال می‌دهند تا از آنجا اخراج شوند.
سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد نیز موضوع بازداشت مهاجرین دارنده کارت سازمان ملل متحد را مطرح کرده است. این سفارت ویدیوی یک مهاجر افغان را نشر کرده که میگوید با وجود داشتن کارت UNHCR به هدف اخراج بازداشت شده است. برخی از مهاجران افغان در پاکستان که کارت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR را دارند و میگویند که نگرانند که از سوی پلیس بازداشت و اخراج نشوند. سیما، یک تن از آن در اسلام آباد، میگوید که او و خانواده‌اش ثبت سازمان ملل متحد است و نگران است که بازداشت و اخراج شوند.
یک خانواده که 4 نفر بودن اینا را دوام کردن. من فقط شاهد این خانواده بودم، لیکن باز هم اوضاع خیلی خراب است. هیچ کس یارانی نیست. خود ما هم کیس داریم که سازمان است در حال که هم کارت نه ولی که توکن دفتر سازمان داریم، اونا رو میگه قبول نیست، با همونا هم گرفتار کرده.
خدیجه یکتر از مهاجرین افغان در پاکستان میگوید 10 روز از مهلت ویزاش باقی مانده است و در دفتر سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی داده و اکنون تنها توکن دارد و نگران است. او بر رادیو آزادی گفت
مدت 10 روز دیگه ویزه ما ختم میشه و همچنان حکومت پاکستان به مردمش اعلان کرده که به مهاجرین که ویزه ندارن به هیچ عنوان خانه کرایه داده نشه. من نمیدونم که بعد از سپری شدن 10 روز همراه 3 فرزندم در پاکستان روی سرخ خواهد ماندم، چون هیچ نهادی هیچ ارگانی نیست که حتی یونیسیار صدای ما رو نشنید. حتی زمانی که ما مشکل مواجه شدیم همراه یونیسیار و تماس شدیم، اونا تلفن‌های خود و وکیلای مدافعشان قطع کردن.
دیبا افضلی یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان میگوید
بسیاری از فامیلایی که در ثبت ملل متحد هستن اونا صرف کیس نمبر دارن و هیچ نوع کارت و هیچ نوع اسناد به دسترس ندارن. اونا را هم پلیس پاکستان دیپورت میکنه. به مسئولین صدای ما را برسانید تا از این مشکلات ما رفع شد.
این در حالی است که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان امروز در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که دارندگان کارت PUR و ICC از روند جاری اخراج از پاکستان معاف هستند. از سوی دیگر سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد در صفحه ایکس خود نوشته است که سردار احمد شکیب سرپرست این سفارت پس از بازدید از مرکز UNHCR و کمیسیون پناهندگان افغانستان در خیبر پختونخوا گفته که تعداد کارمندان این مرکز که 5 نفر هست برای رسیدگی به 8000 مراجعه کننده بسیار کم است. این در حال است که عملیات رسمی بازداشت و اخراج مهاجرین فاقد اسناد از پاکستان به تاریخ اول نوامبر آغاز شده که به گفته سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان در این روند بیش از 3 میلیون مهاجر افغان اخراج خواهند شد. اما UNHCR این شمار را 1.73 میلیون تن اعلام کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که کشت کوکنار در افغانستان امسال 95% کاهش یافته. همزمان شمار از دهقانان میگویند حکومت طالبان تنها کشت مواد مخدر را بر آنها منع کرده و بدیل برایشان در نظر نگرفته است. بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC روز یکشنبه با نشر گزارش تازه از کاهش 95% کشت تریاک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خبر داده است. UNODC گفته که کشت تریاک در سال 2023 در تمام افغانستان به 10800 هکتار رسیده، در حالی که این رقم در سال قبل بیش از 233 هزار هکتار بوده است. بر بنیاد اطلاعات این گزارش، کاهش کشت تریاک بر کاهش عرضه تریاک هم تاثیر گذاشته، چنان که در سال 2022 عرضه تریاک 6200 تن در افغانستان بود، اما در سال 2023 این مقدار به 333 تن کاهش یافته است. گزارش UNODC می‌افزاید درآمد دهقانانی که اقتصاد آنان وابسته به کشت و کار تریاک بوده در پی محدودیت کشت انواع مواد مخدر نیز کاهش یافته است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نوشته که سطح درآمد دهقانانی که تریاک را به تجار می‌فروختند هم 92% در سال 2023 کاهش داشته است. با این حال مقام‌های سازمان ملل بر حمایت از مردم روستانشین و دهقانان به خاطر دریافت کشت بدیل کوکنار و آید خوب تاکید کردند. گادا ولی مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در این گزارش گفته کاهش کشت خشخاش یک فرصت واقعی را برای دستیابی به نتایج بلند مدت علیه بازار غیرقانونی تریاک در سطح محلی و جهانی ایجاد می‌کند. او افزوده که اما امروز مردم افغانستان برای رفع فوری‌ترین نیازهای خود و به خاطر جبران درآمد از دست رفته و نجات جان‌ها و کمک‌های عاجل بشردوستانه نیاز دارند. در این گزارش به نقل از روزا اوتونبایوف نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم آمده که حدود 80% نفوس افغانستان وابسته به کشت و زراعت اند و افغانستان در حال حاضر با چالش جدی کمبود آب مواجه است. در همین حال شماری از دهقانان ادعا می‌کنند که حکومت طالبان با وجود منع کشت انواع مواد مخدر هیچ گونه کمکی به شمول فراهم کردن کشت بدیل به آنان نکرده است. دانش یکتن از دهقانان ولایت غور می‌گوید پس از فرمان رهبر حکومت طالبان تاکنون کوکنار کشت نکرده است. او به رادیو آزادی گفت
امو چیزی که ممانعت شده دیگه از او پاس کردم، چیزی نگفته که یعنی چیزی ما کمک بشه شما اینی رو کشتون، ولی فعلا دیگه کشت نکده، یک مقدار امو زمین خلاص چی کشته بودی عشق مشخه کشته دی و هم دیگه آماوی سای نفتم و هم خراب شد.
مراد یکی دیگر از دیقانان ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور میگوید در کنار منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان خشکسالی نیز چالش جدی بر سر راه درآمد آنان است.
یک چیز نداری، نه پیسه نه خوراک، یکی مردم دچار مشکل است. خودون ما ببینیم کسی آوزی خشکسالی دیگه کس بازم کمک نکده. حالا کچالو جاو گندم نه هم نیستد.
یوینودیسی در حالی از کاهش 95 درصدی کشت تریاک در افغانستان خبر می‌دهد که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه اپریل سال 2022 فرمان منع کشت و کاروبار مواد مخدر به شمول کوکنار را داد. پس از آن نیز در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهای تخریب مزارع کوکنار از سوی حکومت طالبان پخش و نشر شد. اما دهقانان اکنون از آینده اقتصادیشان با توجه به دسترسی نداشتن به کشت بدیل کوکنار و خشکسالی ابراز نگرانی می‌کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از سارنوالان و قاضی های نظام پیشین جمهوری در پاکستان نگران خروج از این کشور هستند. آنها ادعا می کنند که با وجود دریافت سند پذیرش از سوی جرمنی و تمام شدن مهلت ویزاهایشان در بی سرنوشتی به سر می برند. جزئیات در این گزارش.
برخی از سارنوالان و قضات افغان که ادعا می کنند مدت 10 ماه پیش و پس از دریافت پذیرش پناهندگی جرمنی و دعوت دفتر جی آی سید به پاکستان رفتند، نگران اخراجشان از این کشور هستند. آنان می گویند هنوز هیچ پیشرفتی در پرونده هایشان صورت نگرفته است. روح الله نورانی، عضو پیشین تفتیش دادگاه عالی افغانستان و رئیس محکمه مدنی و حقوق عامه ولایت پنجشیر در نظام پیشین جمهوری، می گوید با ویزه 6 ماهه وارد پاکستان شده و اکنون که 4 ماه از تاریخ ختم آن می‌گذرد نتوانسته ویزاش را تمدید کند. او بر رادیو آزادی گفت هرچند حمایت مالی از دفتر جی‌آی‌سید پاکستان دریافت می‌کنند، اما سرنوشت پرونده‌هایشان هنوز هم معلوم نیست و آنها نگران اخراجشان از پاکستان هستند.
مدت 10 ماه است که تا هنوز مصاحبه امنیتی را هم از ما نگرفته، هیچ سرنوشت کیس ما معلوم نیست. ما تقریبا 40 نفر قاضی و دادستان در اینجا به همین وضعیت دچار هستیم که سرنوشت کیس ما معلوم نیست و جایزه هم جواب قناعت بخش برای ما نمیده و ما حراس از این داریم که اگر توسط دولت پاکستان دوباره پس به افغانستان برگشتانده شویم، در اون صورت ما به دست کسانی میفتیم که اونها را محکوم به زندان کرده بودیم به خاطر تخطی از حقوق بشر، خاطر قانون شکنی، به خاطر ارتکاب جرایم متعدد و مختلف که عده‌شان در رأس قدرت قرار دارند و عده زیادشان هم آزاد هستند.
یکی دیگر از قضات افغان در پاکستان که نخواست به علت مشکلات امنیتی از وی در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت
کله چی مونږ پاکستان د جایزه سره اړیکه کینی شو هغه مونږ ته وای چې تاسو
که زمانی که با جی ایزه پاکستان تماس میگیریم میگویند که اسهای شما تحت پروسس است. این در حال است که صدها نفر از افغانستان و ایران میآیند که اسهایشان بررسی میشد و در زمان بسیار کوتاه به آلمان انتقال میشوند، اما ما بدبختانه تا حال در انتظار هستیم از کشور آلمان میخواهیم که به این بی سرنوشتی ما نقطه پایان بگذارند. اگر خدای نخواسته ما به افغانستان برگردیم، زندگی خودمان، کودکان ما و خانواده ما با خطر مواجه است.
اولادون جون زمون دی کورن جون کاملا دی خطر سر مخ ده.
این نگرانی کارکنان پیشین نهادهای عدلی و قضایی نظام پیشین جمهوریت در حال مطرح می شود که بعد تازگی حکومت ایالتی خیبر پختونخوای پاکستان به مقامات ذی‌الصلاح در این ایالت دستور داده است که از بازداشت افغانهای دارای پرونده پناهندگی سیاسی در کشورهای دیگر خودداری کنند. با این حال روز جمعه وزارت امور خارجه پاکستان بر تکمیل سریع پرونده انتقال مهاجران تاکید کرد و گفت که پاکستان در این زمینه مصروف صحبت با کشورهای مهاجر پذیر است. در همین حال شماری از اداره های سازمان ملل متحد بار دیگر از پاکستان خواستند تا در حین اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی افغان به امنیت کودکان و خانواده هایی که از نظر امنیتی در معرض تهدید هستند توجه کند. این در حالی است که عملیات رسمی بازداشت و اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان به تاریخ اول نوامبر آغاز شده که به گفته سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان در این روند بیش از 3 میلیون مهاجر افغان اخراج خواهند شد. اما UNHCR این شمار را 1.73 میلیون تن اعلام کرده است.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. پیش از پیام های شما یک گزارش دیگر داریم، این که شما را از دانشجویان افغان و استادان پوهنتون به اعلام پاکستان برای ادای بورسیه های تحصیلی به افغانستان واکنش نشان دادند. آنها میگویند که حکومت پاکستان باید به جای اعلام این بورسیه ها از اخراج افغان هایی که مشغول آموزش در پاکستان هستند خودداری کند. جزئیات بیشتر از سحر لیبال.
برخی از دانشجویان و استادان پوهنتون به اعلام تازه پاکستان برای اعطای بورسیه ها برای دانشجویان افغان واکنش نشان دادند. آنان به رادیو آزادی گفتند که پاکستان از یک سو با اخراج افغان ها از خاکش روزهای بدی را برای آنان رقم زده و از سوی دیگر برای افغان ها بورسیه تحصیلی اعلام می کند. نور کمال ارشاد که به تازگی سند ماستری خود را از پوهنتون کابل به دست آورده و برای ادامه تحصیلاتش به دنبال بورسیه تحصیلی کشورهای خارجی است، میگوید پاکستان بیشتر دانشجویان افغان را که در آن کشور مصروف تحصیل بودند اخراج کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
پاکستان چه دوست کن بورسونه اعلان کرد؟
این که پاکستان هر گونه بورسیه ای را اعلام کرده است نشان از دورویی دارد که از یک سو باعث تحقیر پناهجویان افغان، از جمله آن دست دانشجویان است که مجبور شدند درس خود را در آنجا بگذارند. بنابراین پاکستان با کدام رو بورسیه های تحصیلی را به ما اعلام می کند؟
بورسونه اعلان نمی؟
روح الله باشنده ولایت ننگرهار میگوید که حکومت طالبان به جای اعلام بورسیه از دانشجویان که در پوهنتون های مختلف آن کشور تحصیل می کنند حمایت کند.
پاکستان اخیراً 4500 بورسیه تحصیلی برای افغانها در نظر گرفته است، اما برعکس اکثر مهاجرین افغانی که به کشور باز میگردند برای تحصیل در مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در آنجا هستند و تحصیل آنها قطع شده است. به جای این بورسیه ها پاکستان باید آنها را حمایت کند تا تحصیلاتشان ناقص نباشد.
ذبیح الله فضلی استاد پوهنتون نیز خواهان حمایت از دانشجویان افغان است که در پاکستان مصروف تحصیلند.
جوانای ما این بورسیه را تحریم بکنه و ما از کشور جمهوری پاکستان ایرا خواهان هستیم که زمینی تحصیل به آن از جوانای ما که فعلا در مصروف درس و تحصیل هستند باز اونها مساعد بسازه خوب تر خواهد بود.
این در حال است که وزارت تحصیلات عالی حکومت پاکستان روز پنجشنبه هفته گذشته در صفحه ایکس خود اعلام کرد که 4500 بورسیه تحصیلی را به نام علامه اقبال به افغانها اعطا می کند. این وزارت همچنان نوشته که این سومین مرحله از برنامه اعطای بورسیه های علامه محمد اقبال برای افغانها است که در آن 4500 افغان برای مدت 3 سال در پوهنتون های معتبر پاکستان تحصیل خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. در این حال دانشجویانی که به تازگی از پاکستان بازگشتند نگران ادامه تحصیل و بی سرنوشتیشان هستند. عبدالملک یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
اکنون نگران و پریشان هستیم که تحصیلات ما چگونه پیش خواهد رفت. در قسمت سمسترهایی که باقی مانده آیا حکومت طالبان با ما همکاری خواهد کرد یا خیر؟
در مورد این که دانشجویان افغان برای دریافت بورسیه ها از جانب پاکستان کدام معیارها را باید تکمیل کنند و همچنان این که حکومت طالبان چگونه سهولت هایی را برای دانشجویان تازه برگشته از پاکستان فراهم خواهد کرد، ضیاء الله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال لطف الله خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز دوشنبه هفته گذشته در صفحه ایکس خود نوشته بود که دانشجویان افغان که از پاکستان اخراج می شوند بر اساس مدارک تحصیلیشان در رشته های تحصیلی مربوطشان پذیرفته خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار با مشکل تجارت کار میکنم. ما هر چیز ما قانونی بود. جواز فعالیت تا کار جزویت تو تا خود تجارت داریم. ما فعلا هم داشتیم. وقت هم داشتیم. ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت. کل چیز ما قانونی. با مردمی که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. ما پیسه ما سوخت، مال پیسه ما سر مردم است ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه از کجا کردی، چه طرف کار کردی، بیا تکسی بده، به چیز میت بهانه جرم میکردن که مجبور امو پیسه را از اون نفر میگرفتی با پلیس میدادی. و بار کس بار پاکستانی نامسلمان پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. خلاص براتون بگویم در نهایت که به حد ما ضربه خوردیم، به حد به حد زیاد. و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اثر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
من مدت یک و نیم سال میشه آمدیم در پاکستان، اونجا نتانستم زندگی کنم، نمیشد، شرایط سختی بود. یک سال اونجا به سر نوشت خانه ششتم تقریبا که نتانستم بیرو درو گشت گذار کده، ترس لرز بسیار در شرایط خراب، چندین جایا کوچک و تو چقدر پتو پنهان بشی، بسیار یک در مشکلات بسخندگه خطر تعدید میکرد اولادایم، کل خود ما جان ما در خطر بود. در یک مشکلات من برآمدم از مزار شریف، تقریبا یک و نیم سال شده را استمدنه پاکستان آمدیم.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هسته. تا لحظات بعد برنامه کاروان زهر که با مواد مخدر و راه‌های جلوگیری از اعتیاد تمرکز دارد نشر خواهد شد. اما حالا دونیم با وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. مقام های پاکستانی گفتند که حدود 15,000 پناهجوی افغان در یک شبانه روز گذشته از آن کشور به افغانستان بازگشتند. بر اساس آمار حکومت پاکستان شمار مجموعی پناهجویان افغان در آن کشور به حدود 4,400,000 تن میرسد و از میان آنها 1.7 میلیون تنشان اسناد اقامت ندارند. وزارت داخله پاکستان دیروز گفت که تا اکنون بیش از 200,000 افغان از این کشور اخراج شدند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در جریان سفرش به تهران امروز با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار کرد. دفتر ملا برادر در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و سایر بخش‌ها بحث شد. مقام های صحی در غزه می گویند که دست کم 38 تن در حملات طیاره های اسرائیلی بر کمپ در غزه اوایل امروز کشته شدند و 42 تن دیگر زخم برداشتند. با وجود درخواست های امریکا برای ایجاد وقفه در جنگ و منظور امدادرسانی به غیر نظامیان، اسرائیل گفته که به عملیات تهاجمی اش تا نابودی گروه حماس که بر غزه حاکم است ادامه خواهد داد. پس از آن که اوکراین از کشته شدن شمار از سربازانش در حمله راکتی روسیه گزارش داد، اکنون کیف در این باره تحقیق میکند. با گزارش رسانه خبری پراودا در این حمله بیش از 20 سرباز اوکراینی به روز جمعه در منطقه زاپوروژیا در جنوب آن کشور کشته شدند. و در ادامه جام جهانی کرکت، هند امروز افریقای جنوبی را با تفاوت 243 دوش شکست داد. هدف از سوی کرکت بازان هندی برای حریفانشان 327 دوش تعیین شده بود، اما افریقای جنوبی با از دست دادن تمامی 10 بازیکنش فقط 83 دوش گرفت.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما شنونده های عزیز را به برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنوید که یک گزارش تازه نشان می دهد که بیش از 30 میلیون تن در جهان از اختلال روانی ناشی از مواد مخدر رنج می برند.
ما شاهد قربانی گرفتن مواد مخدر از انسان ها هستیم. تعداد افراد متضرر از اختلالات مصرف مواد مخدر در جهان به 39.5 میلیون تن رسیده است.
می شنوید که استفاده از تریاک در میان زنان در بامیان بیشتر شده.
اطراف و مناطق دوردست بامیان و همونتون در دیگه ولایت مردم دسترسی در تداوی ندارن. از شکل سنتی مواد مخدر با عنوان اگر دوای و مسکن بخاطر دردشون استفاده میکنن.
یک متخصص تداوی معتادان از شرایط اساسی برای ترک مؤثر مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
هر کسی که از مواد مخدر استفاده میکنه باید فامیل، دوستا و خودش دست به کار شوند و به زودترین فرصت تداوی را شروع بکنند.
فرید خردسال از دست فقر و آوارگی دچار مصیبت تازه می شود. داستان بیچارگی فرید را در یک دراما می شنویم.
کتمه کار میکنی؟
کار چی؟
کار بسیار آسان است. به مو قسم سابق نیم روز مکتب برو نیم روز که تمام کار کو.
صحیح، سمایی را نگفتی که چی کار است؟
بیادم موتر بالاشو که برات بگویم.
نخست هم مسئله اعتیاد و مشکلات روانی ناشی از آن. یافته های مشترک بیش از 40 کشور جهان نشان می دهد که اختلالات روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر در جهان در حال افزایش است. این یافته ها که به نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد ارائه شد، در آن آمده که نزدیک به 40 میلیون تن در جهان از اختلالات ناشی از مواد مخدر رنج می برند. در این حال به تازگی اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو را برای تداوی افراد دارای اختلال روانی ناشی از مواد مخدر با افغانستان کمک کرده است. جزئیات موضوع در این گزارش همکار ما.
یافته های مشترک 40 کشور نشان می دهد که اختلالات روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر در جهان به شدت در حال افزایش است و این اختلالات تنها در 10 سال گذشته بیش از 40% بین انسان ها افزایش یافته است. این گزارش که به نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه شد، در آن آمده است که افزایش در تولید و استفاده از مواد مخدر کیمیاوی نقش اساسی در اختلال روانی انسان ها داشته است. نماینده سیودن در اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه این گزارش در نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت:
ما شاهد قربانی گرفتن مواد مخدر از انسان ها هستیم. تعداد افراد متضرر از اختلالات مصرف مواد مخدر در جهان به 39.5 میلیون تن رسیده است. اختلال ناشی از مواد مخدر چندین مشکل صحی را برای انسان ها به میان می آورد. بنابراین این مشکل صحی را می توانیم تنها از راه تداوی، ارائه خدمات صحی و مراقبت های اجتماعی برطرف سازیم. بستری شدن داوطلبانه معتاد عامل مؤثر در تداوی اختلالات ناشی از مواد مخدر است.
این هشدار در رابطه با افزایش اختلال روانی میان انسان‌ها به دلیل ترویج مواد مخدر کیمیایی در حال است که مراجع معتادان به مراکز تداوی در افغانستان نشان می‌دهد اکثریت معتادان که در گذشته از مواد مخدر نباتی استفاده می‌کردند در سال‌های اخیر به استفاده از مواد مخدر کیمیایی رو آوردند. به تازگی اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو را با اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد کمک کرد تا با استفاده از آن زمینه تداوی معتادان و افرادی را فراهم سازند که به دلیل استفاده از مواد مخدر به اختلالات روانی دچار شدند. مسئولان دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان هنگام دریافت کمک نقدی اتحادیه اروپا تایید کرده که اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است. از سوی دیگر دکتر لودا پنک نماینده سازمان صحی جهان هنگام دریافت این کمک گفته است: این کمک 10 میلیون یورو با ما کمک خواهد کرد تا یک حدی به مشکل اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد در میان مردم رسیدگی کنیم. قابل یادآوری است که اتحادیه اروپا سال گذشته نیز 16 میلیون یورو را با این بخش کمک کرده بود. دکتر محمد گل سمیم متخصص تداوی معتادان میگوید استفاده از مواد مخدر توازن دماغی انسان را برهم میزند و سبب تغییر در فکر و رفتار انسان میشود.
جنون یک بیماری روانی است که باعث تغییرات در نیوروترانسمیترهای دماغی به وجود میاد. نیوروترانسمیترهای دماغی موادی است که بالای رفتار و درک و خلق و حافظه و تمام ملکات روانی تاثیر داره. وقتی که توازن یا اندازه می مواد از باعث هر علت که باشه تغییر بخوره، باعث تغییرات در درک، در شناخت، در گفتار، در رفتار، یعنی در همه ابعاد روانی مشکلات وجود میاره. کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنه زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
دکتران متخصص میگویند که اختلال روانی و اعتیاد به مواد مخدر باید به گونه همزمان مورد تداوی قرار گیرد، زیرا اگر معتاد اعتیاد را ترک کند و اختلال روانی وی درمان نشود، عدم کنترل وی بر ذهن و رفتارش سبب می شود که بار دیگر به جمع استفاده کنندگان مواد مخدر بپیوندد و به استفاده از مواد مخدر رو بیاورد.
در این گزارش از جامعه جهانی خواسته شده که برای جلوگیری از تشدید اختلال‌های روانی مواد مخدر با هم همدست شوند و از کشورهای دارای توان کمتر مالی و تکنیکی حمایت کنند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینا مام آمدام، اینا رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دگه رفتم از پیشتا.
حال هم به مشکل مواد مخدر در افغانستان میپردازیم. مسئولان در شفاخانه ترک اعتیاد زنان و کودکان در بامیان میگویند که تعداد زنان معتاد به مواد مخدر در این ولایت رو به افزایش است. زنانی که در این شفاخانه بستری هستند میگویند که عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر، استفاده از مواد مخدر برای رفع درد و دسترسی آسان به آن عوامل اصلی رو آوردن آنان به اعتیاد بوده است. شرح موضوع در گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد داخل بستر آغاز می شود.
از خشخاش اینا استفاده داشتیم، الان بدون گلی خواب خواب نمارم. اینا دیگه مصرفمون تقریبا نگو 7 سال 8 سال اینا.
لطیفه 50 ساله مادر 6 فرزند میگوید که 7 سال پیش پس از آن آغشته به مواد مخدر شد که برای تسکین درد پاهایش از تریاک استفاده کرد. لطیفه اکنون در شفاخانه ترک اعتیاد زنان در شهر بامیان در مرکز افغانستان بستری است و میخواهد این عمل را ترک کند. او 6 ماه پیش نیز 25 روز در این شفاخانه بستری بود، اما به دلیل بیکاری در خانه دوباره شروع به مصرف مواد مخدر کرده است. او اکنون میگوید که اگر برای آنان زمینه شغل آموزی در این شفاخانه مهیا شود، میتوانند با کار از شر این مواد خلاص شوند.
می روح روان من خوبه، گولی هم میرسه، از دکترام راضیم، از نرسینگا، خدمتگار گادگار داد همه راضی هستیم. اینا از مو سه چیز تایکین، اول تلویزیون، از او چیزایی که وزن میکنه که مو ورزش کنیم، از او باشه دوا، چرخیاتی، گلدوزی که میام مصروف باشه.
رحیمه 36 ساله نیز در این شفاخانه بستری است. او هم برای تسکین دردهایش از مواد مخدر استفاده کرده و اکنون آغشته شده است. او که از ولسوالی ورس بامیان در این شفاخانه آمده، برادی آزادی چنین میگوید.
این آدم اگر سرمر آدم که درد میکرد، اگر بیل آدم درد میکرد، زم کم اگریم از زم ماد ماده یه مخدر مریض مشتم مخوردم، جان مر نر ملایم میکرد.
بیکاری، فقر، عدم آگاهی خانواده از اضرار مواد مخدر، عدم دسترسی به مراکز صحی در ولسوالی‌ها و قریه‌ها در بامیان و دسترسی آسان مردم به مواد مخدر دلایل اصلی مبتلا شدن افراد به ویژه زنان به مواد مخدر خوانده می شود. چند پیش رضا تانبایوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گفته بود که عدم دسترسی به ادویه مجاز سبب شده تا زنان و مردان در مناطق دوردست افغانستان برای رفع درد از مواد مخدر به ویژه تریاک استفاده کنند. یکی از مسئولین شفاخانه ترک اعتیاد زنان و کودکان در بامیان که نمیخواهد نامش به دلیل عدم اجازه از سوی طالبان در گزارش گرفته شود، نیز با نماینده ویژه سازمان ملل متحد هم نظر است.
چون دم اطراف و مناطق دوردست بامیان و همتون در دیگه ولایت مردم دسترسی در تداوی ندارن، از شکل سنتی مواد مخدر به عنوان اگر دوای مسکن بخاطر دردشون استفاده میکنن. ما مریض داشتیم که بعد از ولادتایش بعد از هر زایمانش مواد استفاده میکرده تا دردش کاهش پیدا بکنه. به شیوه مختلف اینجا خانم استفاده کردن.
با گفته این مسئول محلی، آمار زنان آغشته به مواد مخدر نسبت به شهر در روستاهای بامیان بیشتر است. او آمار دقیق از زنان و کودکان آغشته به مواد مخدر در بامیان را در دسترس ندارد، اما میگوید که مراجع کنندگان روزانه آنان رو به افزایش است.
ما هر چی که در این پروسه در این پروگرام داخل شدیم، یعنی عمیق عمیق‌تر ما پروگرام تداوی ما را شروع کردیم، روز به روز با مراجعین بیشتر مواجه شدیم، با ارقام متعددی خانم‌های ما بیشتر مواجه شدیم، یعنی هر روز یافته‌های ما بیشتر و بیشتر است.
عبدالصبور سیقانی سخنگوی والی بامیان تا تهیه این گزارش به سوال‌های ما در مورد اعتیاد زنان در بامیان اظهار نظر نکرد. رضا تانبایوان نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه میزان امسال گفت که از حدود 40 میلیون نفر در افغانستان بین 5 تا 8 میلیونشان از اعتیاد به مواد مخدر رنج می‌برند. خانم متان بایوا در مصاحبه با بخش خبر سازمان ملل متحد گفته بود که 1 میلیون نفر از این افراد زنان و کودکان هستند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگیست،
حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی. 35 کیلو رو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. حال هم راه های مؤثر ترک اعتیاد و نقش خانواده را در حمایت از فرد معتاد به بررسی می گیریم. دکتران میگویند که اعتیاد به مواد مخدر در کنار تغییر برخورد اجتماعی فرد بر صحت روانی انسان نیز تأثیر میگذارد. از همین رو ترک اعتیاد با تداوی سایر امراض متفاوت است. اما اگر فرد معتاد به رضایت خودش به ترک اعتیاد آماده شود و خانواده نیز از وی حمایت کند، این مرحله آسان و موفق خواهد بود. همکار ما در رابطه با چگونگی تشویق و آماده ساختن فرد معتاد به تداوی و نقش و حمایت خانواده در مرحله ترک مواد مخدر با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان مصاحبه کرده. با دکتر منصور ابتدا در رابطه با دشواری های ترک اعتیاد با ما میگوید.
برخلاف مریضی های جسمی، اعتیاد یکی از بیماری های است که نه تنها جسمن انسان مریض می سازه، از لحاظ روانی هم باعث تغییرات بسیار منفی در روان انسان میشه و از لحاظ اجتماعی هم صدمات بسیار زیاد را به انسان وارد میکنه. و مخاطر است که تداوی اعتیاد و آماده ساختن یک شخص معتاد به تداوی نظر به بیماری های عادی مشکل هست، وقت زیاد و امکانات زیاد را ضرورت داره.
معتادان معمولا هنگام ترک مواد مخدر با چه سختی هایی مواجه می شوند؟
ترک اعتیاد به مخدرات خالی از چالش و مشکلات نیست. وقتی که یک شخص استفاده کننده مواد مخدر تصمیم می گیره که مواد مخدر را ترک بکنه، از ای که وجودش به علت استفاده دراز مدت دچار تغییر شده و وابستگی پیدا کرده، قطع آنی مواد مخدر باعث میشه که یک سلسله مشکلات صحی در چند روز اول ترک مواد مخدر برش پیدا شود. ممکن هست دردهای شدید، اسهالات، استفراغات، بیخوابی و ناآرامی های روانی، عصبانیت از این مشکلات در روزهای اول و حتی یک هفته دو هفته نزد استفاده کننده مواد مخدر به وجود بیاید. به مخاطر این مراحل ایجاب میکنه که زیر نظر یک دکتر یا کارمند صحی مریض قرار بگیره.
برخی از مراکز خصوصی تداوی معتادین ادعا میکنند که معتادان را بدون درد درمان میکنند. حرف آنها چقدر صحیح و علمی است؟
از این که روزهای اول یا دو هفته اول تداوی بسیار جدی می باشه و ممکن هست استفاده کننده مواد مخدر دردهای شدید داشته باشه، از لحاظ روانی در وضعیت خراب قرار بگیره، بنابراین اگر هر شفاخانه یا کلینیک صحی که اینها را تداوی میکنه اعراضشان را توسط دوا کنترل بکنه، از ضیاع مایعات، از بیخوابی ها و از اسهالات و از دردها توسط دوا و کمک دوا اونا را کمک بکنه، میشه که این دوره بسیار به آرامی به راحتی بگذره.
ترک کدام نوع مواد مخدر سخت‌تر است؟
این ارتباط داره به عوامل مختلف. مثلا ای که کدام نوع مواد مخدر استفاده میشه، به چی مدت استفاده میکنن، به چی مقدار استفاده میکنن، و از کدام طریقه استفاده میکنن. مثلا زرقی یا استفاده مواد مخدر از طریق پیچکاری باعث میشه که وجود زود تغییر بکنه و وابسته شوه و تغییرات مریضی زیادی ایجاد شوه. ولی اگر یک کس مدت کمتر استفاده میکنه و زودتر تصمیم به ترک میگیره، برای اونا ترک و تداوی آسان میباشه. و اگر یک کس مثلا وقفه ای استفاده میکنه، باز هم میتونه چانس تداوی اونا زیادتر باشه.
ترک اعتیاد در چه مرحله دشوار و در چه مرحله آسان است؟
اعتیاد یک بیماری است که جسمن و روانن انسان را آسیب می رسانه و از لحاظ اجتماعی یک شخص موقف خود و جایگاه خود در اجتماع از دست می ده، کار خود از دست می ده و نمی تانه به فامیل خود و به خود از لحاظ اقتصادی مؤثر باشه. و مخاطر است که تداوی اعتیاد باید هر چه زودتر شروع شود. یعنی هر قدری که یک کس برای مدت طولانی تر از مواد مخدر استفاده میکنه، به مو اندازه تداوی برش مشکل میشه و اگر تداوی شوه هم تغییرات مرضی که در روان و در جسم شخص به وجود میآید ممکن باعث ازی شوه که دوباره به مواد مخدر رو بیاره و یا نتانه زندگی سالم داشته باشه. بنابراین هر کسی که از مواد مخدر استفاده میکنه باید فامیل، دوستا و خودش دست به کار شوند و به زودترین فرصت تداوی را شروع بکنند.
آیا روش های وجود دارد که در صورت عملی کردن آن پروسه ترک اعتیاد را برای معتادین آسان کنند؟
در مجموع استفاده مواد مخدر نیاز به تداوی طولانی مدت دارد. اولی آنچه بسیار مهم هست از لحاظ طبی، چند هفته اول یا چند روز اول است که یک شخص مواد مخدر را ترک میکنه و نیاز هست که در این مدت زیر نظر کارمند صحی در یک مرکز صحی و یا هم زیر نظر دکتر در شفاخانه قرار بگیره تا در این مرحله اعراض یا مشکلات صحی که ایجاد میشه کنترل شوه. دوای کنترل درد و بیخوابی ها به خاطر آرامش اعصاب و این مسائل کمک میکنه که این مرحله به خوبی و به آرامی بگذره.
یک معتاد برای تسهیل روند ترک اعتیاد چی باید بکند؟
چون استفاده از مخدرات زیانهای بسیار جدی را در ابعاد مختلف زندگی یک معتاد ایجاد میکنه، بنابراین آماده سازی یک شخص از طرف فامیل، از طرف دوستا و خود شخص بسیار مهم هست. و اگر یک شخص تصمیم داشته باشه میتونه به ترک اعتیاد موفق شود. در غیر از او امکان ازی هست که دوباره بعد از تداوی به استفاده مجدد مواد مخدر رو بیاره.
اعضای خانواده معتادان باید چه کار کنند تا سختی های درمان اعتیاد به راحتی سپری شود؟
اعتیاد یک بیماری دوامدار هست و مشکلی که در این بیماری چالش زا هست او ایست که مثل امراض جسمی فقط با دوا و با دکتر قابل تداوی نیست. در این مشکل نقش فامیل و نقش دوستایی که روی یک شخص تاثیرگذار هستند بسیار جدی هست. اگر فامیل بتونه یک کسی را آماده بسازه و تداوی از او در یک محیط کلینیکی صورت بگیره، بنابراین در این حالت تداوی موفق بوده میتونه و همکاری فامیل، حمایت فامیل، تشویق فامیل و اعتماد فامیل میتونه که تداوی را برای استفاده کنندگان مواد مخدر آسان بسازه و موفق بسازه.
از دکتر منصور شنیدیم که قطع حمایت خانواده از استفاده کننده مواد مخدر سبب می شود که فرد به استفاده کننده دائمی مواد مخدر مبدل شود و امیدواریش به زندگی نیز کمتر شود.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
بله شنونده های عزیز، حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که فرید کودک فقیر در تلاش پیدا کردن کار به بازار می رود. و در آنجا با یک فرد پولدار روبرو می شود و وی فرید را با خودش می برد. اما از کاری که قرار است وی به فرید بسپارد چیزی نمی گوید. اینکه این فرد فرید را به چه کار استخدام می کند و چه آینده ای در انتظار فرید است، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
سواری بشنم؟
چطور میشنی بچم؟
شاراو شاراو صدا میکنم. وقت موتر پر شد باز برم در پابتی.
بچم بابی چی کار میکنه؟
بابی مرده.
بیادر کلانم نداری؟
نه تنها مستم. بو بوی مست و تو خوره که ریزیم است.
خانه از خودتان است؟
نه در خیمه زندگی میکنیم.
بچم مکتب میخونی؟
ها تو چشت مکتب میرم و بعد از چشت موتر صدا میکنم.
در کار روزانه چند پیدا میکنی بچم؟
خودگاه برابری است. گوی چل گوی پینجا افغانی.
کتازی پیسه خانه تان میچله؟
نه نمیچله اما خوبه است. یک اندان مان خشک میشه.
بیبی بچم کتمه کار میکنی؟
کاری چی؟
کار بسیار آسان است.
چند میتیم؟
روزانه 200 بست است.
مکتبم چطور خود شد؟
با مو قسم سابق نیم روز مکتب برو نیم روز کتمه کار کو.
صحیح سمایی رو نگفتی که چی کار است؟
بیادم موتر بالاشو که برات بگویم. اگه باز خوشت نامد نکو.
صحیح است برو که بریم.
سلام علیکم حاجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
و علیکم السلام. مانده نشی سردار، مانده نشی بچم. خوب هستی جور اصلی؟
شکر خوب هستم.
فرید بچم ای حاجی صاحب است، رئیس ما. کل ما کتازی کار میکنیم. حاجی صاحب ای فرید نام داره، بسیار بچه هوشیار است.
خوب است.
حاجی صاحب فرید نیم روز مکتب میره و نیم روز کتما کار خواد کرد. فرید ازم پرسان کرد که چی کار خواد کرد. من گفتمش که حاجی صاحب برات میگه کلگا پا.
کار ما بسیار آسان است بچیم. از خارج پودر کالاشویی میاریم و بازده اینجا سر دکاندارا مفروشیمش.
خو
تو ما هر روز چند خلطه پودر کالاشویی را در بکست مندازی و پوت کرده در موتر ما به دکاندارا میبریش.
پوت که چرا ببرمش؟
بخاطر از این که پودر بسیار خوبش است. اگه حکومت سر ما خبر شوه باز از ما زیاد مالیات میگیره. باز اگه مالیات زیاد بتیم بر ما چیز بایده مایده نمیمانه.
آل فهمیدی بچیم؟
ها فهمیدم.
آل برو امیال کت کاکا سردار کارت شروع کو بخیر. سردار؟
بله حاجی صاحب.
1000 روپیه پیشکایی بر ازی بچه بته که معلوم میشه غریب از بیچاره.
به هر دو چشم حاجی صاحب میتمش. بیا که بریم بچیم.
اسیس برو که بریم.
کجا روان هستی استاد؟
ای بچه من مکتب میرسانم.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
در موتر هیچ چیزی نیست قمانده صاحب، فقط بچه را مکتب میرسانم.
خیر باشه، یک دفعه تلاشی میکنم، اگر چیزی نبود باز برین دیگه. بچیم تو مره بکسته؟
ده بکس چیزی نیست قمانده صاحب، تنها کتابای مکتب است.
یک دفعه ببینم که کتاب هاست یا کدام چیز دیگه هم هست.
اینه ببینه قمانده صاحب.
استاد ای بکس چیست؟
کتاب های مکتب است قماندان صاحب.
دروغ گوی، این کتاب ها چه ایروین؟ تو حال مره بازی میتیم؟
چی؟ ایروین؟ ایروین از کجا شد دیگه؟
گپ نزن ظالبا. هزاران جوانای این مملکت خو که تی مواد مخدر دیوانه ساختین، حال سر اطفال بیچاره کار بار مواد مخدره میکنی نه؟
شکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
خبر همین
حضور تو خبر حادثه عبور تو
بخش یک گزارش از خنده تو بغض تو پرواز پرکنده تو
پشت هم ضیافت موج و صدا پیش تو ستاره ها آخر صف
پشت هم نمایش دیدار ما من و تو بارون پشت شیشه ها
تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریب